بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل چهارم شش مبحث راجع به اسماء الله مطرح شد. ما در واقع رسیده بودیم به مبحث چهارم در جلسه قبل. خب نکات اصلی مبحث چهارم در جلسات پیش، در دو جلسه پیش مطرح شد. در ادامه این مبحث جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در عین اینکه می‌خواستن نحوه تفرع اسما رو نشون بدن، یک جور تبیین معانی اسما هم صورت گرفته بود. ما مباحثی رو در این خصوص گذراندیم، رسیده بودیم به این قسمت که در ارتباط با علی و اعلا و متعال ایشون میخواستن مبحثی رو مطرح بفرمان، بلذا اینجور توضیح میدن، میفرمان و ما هازا صفته و ما هازا صفته برمیگرده به قادر خالق محیط. در قسمت قبل فرمودن قادر خالق محیط از اون جهت که همه مقاومت های قابل تصور رو محو میکنه و حقیقت مقدوران لای را در ذیل خودش مستهلک میکنه و در عین حال قدرت خودش هیچ بطلان و تزلزل نمیپذیره، از این منظر به قادر خالق محیط غالب، قاهر، قوی، متین گفته میشه، که البته تفاوت‌های جزئی میان غالب و قاهر و قوی و متین اینا وجود داره. حالا در ادامه میفرماد و ما هازا صفته اذا نسب الیه المقدور به غارته، یعنی اگر شما لحاظ قدرت، خالقیت، احاطه و بحث غلبه و قهر و قوت و متین بودن و اینها رو لحاظ بکنید، و ما هازا صفته اذا نسب الیه المقدور به حقارته، وقتی از منظر حقارت مقدور به خداوند سبحان نگاه بشه، فهو عظیمان کبیران، این سبک، یعنی اون قبلی ها رو لحاظ کنید، قادر خالق محیطی که غالب، قاهر، قوی، متینه، اگر از منظر حقارت مقدور به او نگاه بشه، در این صورت همون صفت تبدیل به عظمت، همون صفت تبدیل به کبیر بودن و امثال اینا میشه. او نسب الیه به دناعته فهو علی اعلا متعال، و وقتی نسبت داده بشه، مقدور نسبت داده بشه به سوی خداوند سبحان به حسب پستیش، توجه کردید، اون قبلی به حقارتشه، اینجا به پستیشه. اگه پستیش توجه بشه، خب خداوند سبحان علی خواهد بود، اعلا خواهد بود، متعالی خواهد بود. اینا همچنان ادامه بحث همون قدرت و امثال ایناستش. و ازا توهم من المقدور مقاومتون و منه اعمال و مقدرت و احادت فهو مقتدر، وقتی توهم بشه که از ناحیه مقدور یک مقاومتی میخواد در برابر خداوند سبحان انجام بگیره و از سوی خداوند داره اعمال قدرت و احاطه میشه، یعنی یه چنین تصویری داشته باشید که کنه از طرف مقدورها یک نوع مقاومتی، مثلا فرضون در دنیای اختیاری انسان میخواد صورت بگیره، اگه چنین چیزی رو شما در نظر بگیرید، اون وقت ما وقتی قدرت و احاطه خدا رو توجه میکنیم که داره اعمال قدرت و احاطه بر او میکنه، اینجا میگیم او مقتدره، اعمال قدرت میکنه، مقتدر در چنین فضایی استفاده میشه. و ازا زید علی ذلک المجازات، اگر افزونه بر اینکه داره اعمال قدرت و احاطه میکنه، مجازات هم بکنه اون مقدور را، در این صورت زو انتقام خواهد بود. یعنی زو انتقام باید چندین چیز رو از منظر علامه در نظر بگیرید: قادر، خالق، محیط، غالب، قاهر، کذایی رو که شما مقدوری رو در نظر گرفتید که در برابر چنین قادری میخواد یک مقاومتی از خودش نشون بده و خداوند اونجا اعمال قدرت و احاطه میکنه و غیر از اینکه مقاومت او رو در هم میشکنه او رو مجازات هم میکنه. اینجا میشه زو انتقام. زو انتقام در چنین فضایی معنا داره. بعد در ادامه میفرماد و من هازا کله و من هازا کله وصفه فهو مجید. خداوند سبحان رو که تمام اونجایی که گفته شد وصف او وصفش تمام اونجایی گفته شد، احتمالاً به همین در واقع سطرهای اخیر برمیگرده، این بحث قدرت و محیط بودن و خالق بودن و غالب و قاهر و عظیم بودن و کبیر بودن و یعنی این محتواها تو واژه مجید نهفته شده است. وقتی شما میگید خداوند صاحب مجده، باید تمام این در واقع بارها رو درش لحاظ بکنید تا مجید بودن معنا داشته باشه. بعد میفهمد و اذن عکس وصفه الکذایی لذاته. ببینید تا اینجا اگر دقت بفرمایید ملاحظه قدرت و خالقیت و احاطه و نمیدونم غلبه و قهر و اینها هستش در مقایسه با غیر، یعنی از قادر و خالق و محیط تا هر چی که گفتیم جنبه مقایسه با غیر هستش که در جنبه مقایسه با غیر شما بهش میگید مجید، میگید کبیر، میگید عظیم، میگید قوی، میگید متین. ولی اگر همین ویژگی ها در مقایسه با خود لحاظ بشه او متکبره، یعنی خود بزرگ بینه. متکبر، خود بزرگ بینی برای خدا درسته دیگه، یعنی وقتی خودش رو صاحب قدرت، صاحب در واقع احاطه به همه موجودات، صاحب غلبه، قوت، اینجور چیزها که میبینه، به لحاظ درونی خودش که در نظر بگیریم میشه متکبر. فهو متکبر نه در نسبت با بیرونه، اون در نسبت با بیرون میشه غالب، میشه مثلا مختدر، میشه مثلا کبیر، میشه فلان، ولی در مقایسه با خود میشه چی؟ خود بزرگ بین میشه، متکبر لحاظ میشه.
اون
درست
میگن جریان مجازات، اونجا
جریان مجازات اعتباری
نیست، مورد اعتبار هست. و وقتی این شد حقیقتش یک شکل میشه، این همون چیزی که اتفاق میفته.
درست.
ناحیه اسما که وقتی میخوایی بریم در اینی که اون وحدت هست، چجور این محاصره یک اسم جدا میگیریم از اون قدرت و اینها، یعنی اون قدرت که اعمال میکنه همین
اون قدرت رو اعمال میکنه و مثلا ادهی رو میبره تو جهنم، درسته؟ اینجوری بینید شما وقتی شما ملاحظه اعمال قدرت و احاطه و سیطره و درهم شکستن مقاومتی رو که منجر به مجازات شده، همیشه منجر به مجازات نمیشه، در همه مثلا مواطن ظهور نمیکنه به شکل مجازات کردن، توجه کردید؟ وقتی از زاویه ای داره منجر به مجازات میشه میگیم زو انتقام. اگه مثلا یک خورده قبلش نگاه بکنیم میشه مقتدر، یا نسبت به فرض کنید که مقدورهای رو که در اونها اعمال، یعنی اونها منجر به مجازات نمیشه، فرض کنید مثلا بر فرض مثال اونها رو عفو میکنه، اقتدارش هست ولی عفوش هم هست، ولی بعضی از جا نه منجر میشه به مجازات کردن، اونجا زندقام میشه.
یعنی بعضی اسما از ظهورش بسته به اینه که اون طرف رو شما لحاظ کنید.
بله
میخوام بگم تو نامه اسما که میریم الان تو همین اونجا مثلا علامه تفکیکی نمی کنید که باید بدن میکنه اینا رو
که چی میشه؟
اسمایی که چقدر غیر رو تصور بکنید به تصور رو بگید هست. میخوام بگم بعضی
اسما
باید تو مقام فعل باید بیاد
مثلا. نه اگه منظورتون اینه که نگاه کنید مثلا بر فرض مثال ما یه اسماء حقیقی محضه داریم، حقیقی ذات اضافه داریم، اضافی محضه داریم، خب دیگه اون دستبندی های تقسیم بندی کلیشون کرد، خب مثلا تفاصیلی که اینجا داره میده باید توجه بکنید، بخشی از اینها با ملاحظه غیر است در معنا، برقی از اینا نه، واقعا باید غیری متحقق باشه تا این معنا داشته باشه. برقی از اونا نه، اصلا ربطی به مثلا متکبر، شما بگید متکبر در واقع وصف حقیقی محضه، اصلا ربطی به نه حقیقی ذات اضافه هستش نه اضافی محضه هستش، شما باید چون چیزی، یعنی اینجا تفسیر نداده ولی کلیتشون قبلا یه اشاره فرمود و بعد تو همین لابلاینا مثلا میگه اون چی که وابسته به خودشن در ادامه هم داره، خیلی بیان قشنگی در ادامه داره که مثلا میگه به نسب غیر همه اسماء جمالی جلالی ذیل غیوم میگنجه، در مقایسه با خودش ذیل حی میگنجه، بعد میشه حی غیوم که میگه حی غیوم تمام اسامی رو در دل خودش داره، بیان قشنگی که از جنبه اضافه به غیر و عدم اضافه به غیر مورد ملاحظه واقع شده. بعد در ادامه مسئله رب رو مطرح می فرماد و ازا لوح زلغادر الخالق الرحمن، اگر ملاحظه بشه قادر خالقی که این قدرت و خلقش مملوب از رحمته، رحمت به کل، و ازا لوح زلغادر الخالق الرحمن من حیث و انهو یوسل و کلن الى کمالهی به رحمتهی فاو ربان، رب العالمین دیگه، رب باید درش توجه به قدرت، توجه به خالقیت، توجه به رحمت، و این رحمت همونی استش که هر موجودی رو به کمالش میرسونه به حسب اون هویت رحمتی خودش، در چنین صورتی به خداوند سبحان رب گفته میشه. بعد میفرماد همین رب اگر از حیث اصل خالقیتش، یعنی از اون حیثی رو که در واقع موجودات رو از کتم عدم خارج میکنه لحاظ بشه، میگیم فاطر، یعنی ایشون فاطر رو ذیل، ممکنه کسی بگه ذیل قادره، ایشون هم همین کار کرده البته، چون قادر رو آورده، قادر خالق رحمان رو میگیم رب، فاطر رو ما علی القاعده ذیل مثلا قادر باید، ایشون هم همین کار کرده، منتها ایشون میخواد در بحث فاطر میگه که ربوبیت ملحوظه، توجه کردید؟ در بحث فاطر و رب من حیث و انه یفطر الوجود من العدم، رب از اون حیثی رو که در واقع انه یفطر الوجود من العدم، یعنی وجود اشیاء رو از عدم بیرون میکشه، از این حیث اگر در نظر گرفته بشه بشه میگیم فاطر، فاطر و سماوات و الارض، یعنی سماوات و ارض رو از کتم عدم بیرون میکشه به حسب ربوبیتش، به حسب رحمتش، و من حیث و ان امره اعجب الامور بدیعان، از این حیث که کار خداوند سبحان شگفت‌آوره، از این حیث بدیعه، یه در واقع سابقه ای نداشته شگفت، ازار شگفتی انسان میکنه، و من حیث و ان امره اعجب الامور بدیعان. بعد البته با این در واقع مسئله رو که تمام کرد میفرماد از جمله اسماء جزئی که ما داریم بحث فالق الحب و نواه، چه بس حالا این فالق را ذیل همون فاطر، ذیل بدی، ذیل رب میخواد معنا کنه، ثم فالق الحب و نواه شکافنده دانه و هسته و اینا، و فالق الاصباح ای صبح ازا طلعه، و هم اسمون جزئی، واب همه داره درسته؟ من ثم فالق الحب و النوا و فالق الاصبا، یعنی بعد از اینکه شما فاطر و بدی رو دیدید بعدش با این اسم رو میشید، فالق الحب و النوا، ذیل همون بحث رب اینها. خب در این صورت این اسم جزئیه، رب اسم کلیه، بالاتر از اون الرحمن اسم کلیه، القادر اسم کلیه، خالق مثلا به این ملاحظه، البته قبلا ملاحظه دیگه هم داشت. حالا و من حیث و انه یفیز الامن عن وحشت ظلمات العدم و کل نقیصت و محذور مؤمن، از این حیث که خداوند سبحان افاضه، چه بسا و من حیث و به همین رب برمیگرده، و از این حیث که خداوند قادر خالق رحمانی که رب استش افاضه امنیت میکنه از وحشت ظلمات عدم، این از وحشت ظلم اینه اونا رو از کتم عدم به وجود میاره، این خودش یک جور در امان قرار دادن اشیاءه. خب و من حیث انه یفیض الامن وحشت ظلمات العدم و کل نقیصت و محذورن، اگر اون بخش اول رو کانه تامه بگیریم، بخش دوم رو کانه ناقصه بگیریم، از این حیث که خداوند سبحان افاضه امنیت بر اشیا میکنه به لحاظ اصل وجودشون، به لحاظ کمالات وجودشون، از این جهت خداوند مؤمنه. مؤمن یعنی امان دهنده، توجه کردید؟ به معنی امان دهنده هستش، با بفعال از این معنا باید لحاظ کرد. و من حیث انه یفیز ما لا یسوء سلام، از این حیث که خداوند سبحان افاضه میکند چیزی که بد نیستش، یعنی چیز بد رو نمیده، همش خوبی میده، از این حیث او سلامه، سلامته. از منظری که اون چه که از او میرسد در سلم و صلح و ملائمت و هماهنگ با وجود و ساختار وجودی اشیاء، از این جهت بهش میگن سلام.
هماهنگ با ساختار وجودی
یا
هماهنگ با
طبع
موجود؟
همون ساختار وجودی، طبع موجود میشه، مثلا ساختار وجودی همون. و من حیث انما یفیزو عطیتون من غیر غرض، مثل من غیر عوض، فرقی نداره، یعنی عوض و غرضی رو خودش تعقیب نمی کنه. و من حیث و انما یفیزو عطیتون من غیر غرض، از اون جهت که اون چرا که افاضه می کند عطایی استش که دنبال غرضی برای خودش نیستش، فهو وهاب، او وهاب میشه. یعنی مسئله جود و وهب و اینها در چنین نگاهی شکل میگیره. و من حیث انه یفیز ما یدوم بهی، یفیز ما یدوم بهی بقاء الموجودات بعد احداثها، از این حیث که خداوند سبحان افاضه میکند آنچه را که به واسطه این چیز یدوم بقاء الموجودات بعد احداثها، اگر از این منظر در نظر بگیرید فهو رزاق، رزق به اصل موجودیت بر نمیگرده، به ابقاء موجودات برمیگرده، چیز اینه کارهای راجع به اونا بکنه که اونا رو باقی نگرداره. در چنین صورتی ما واژه رزق رو به کار میبریم، رازق یعنی چنین چیزی.
از اونجاییش که به هزار نظر قادر و قادر و رحمت میشه، از اینجا میشه رفت توس سرود داره دیگه، این اسماء داره دیگه، این مایی که سلام است، مطمئن
است، از رب رو میفرمایید؟
رب دیگه، از دل رب که اینا داره در میاد،
خب فاطر هم هست، بدی هم هست، اینا نمیشه خیلی اونجوری، ممکنه بعضی از جای اینجوری بشه، ولی اینکه ردیف همه رو بخوایم این سبکی بکنیم ممکنه سخت باشه. مثلا وهاب هم نیست، نگاه کنید وهاب هم اینجوری نیستش، ولی لذا
نظم اینجاش با اون بس شکلی که شما خیلی متفاوته. اینجا میگم الان تا اینجا
اومد
یه بستی داد تو
رفت،
عمل رو جمع کرد
دوباره از رفت داره. من این شکل رو خیلی باید راجبش فکر کرد، این شکل کجا علامه کشیده و کی؟ نه قطعا این تصویر با اون چرا که اینجا رساله از اومده فرق میکنه، توجه کردید؟ این که علامه اینو کجا کشیده، توجه که یه چیزی الان یه ادامه یه عبارت خودش میگه یه شجره میتونی در بیاری، ولی اشاره نمیکنه به شجره، به این شجره، ولی این شجره کجا کشیده شد، کی کشیده شد، اینم محل دقت باید توجه بشه. فکر میکنم از جای دیگه آوردن اینجا، نه اینکه علامه خودش در این ذیل کشیده باشن، فکر میکنم. بله؟ حالا در اصلا تو اون چاپایی که شما دارید همین وسط آورده، همین وسط همین جا آورده، توجه کنید مال ما رو این آخر آورده، این تمام رساله که تمام شد آخر اومده، ولی این قابل تأمله که اصلا این شجره کجا اومده، یعنی کجا علامه این رو کشیده، جداگانه کشیده بود بعدن آوردن دیدن مناسب تر اینجا، مثلا اینجاست، مثلا اینجا چاپ کردن، اینجا تأمل داره. خودشون هم که فرمود دیدید یالون در ادامه داره، من قبلا جلسه قبل عرض کردم، ایشون میگه اصلا تو تأملات مختلف میشه شجره های مختلف ترسیم کرد، یعنی روابط اسمایی ضرورتا اینه که من میگم یالو بعضی از اینا ممکنه قابل جابجا شدن نباشه، مثلا کلیات و اساسی ها، ولی بخشای دیگه قابل جابجا شدن است و مبرر عقلی واقعا داره، چون واقعا کل اسمن فیه کل اسمن هست، شما ملاحظات متعدد میتونید داشته باشید، یعنی پیوندی که اینا در باطن دارن خیلی اونم هست، یعنی در شما نظامی که میچینید باید مواظب باشید که این نظام چه سبکی، قاعده الواحد کلیات رو میسازه، یعنی در واقع میگه که ساختار اساسی چجوری هستش، ولی اینکه چجوری این تفرعه ها صورت بگیره با حفظ قاعده الواحد تو بدنه خیلی میتونه تغییر حاصل بشه، میشه رو تعامل کرد و در آورد اینا رو. بعد در ادامه میفرماد که و من حیث و ان عطاءه لا یوجب نقصا فیه فهو واسع. مثلا نگاه کنید الان مثلا خودشون یادتون باشه من در بحث چی بود که بحث مالک بود یه عبارتی رو از المیزان خوندم، اتفاقا اینجا به مالک بیشتر میخوره، ایشون میگه واسع. نگاه کنید و من حیث و ان عطاءه لا یوجب نقصا، یعنی اعطای او موجب چیزی ازش کم نمیکنه. یعنی از اونجا ایشون مالک رو وقتی میخواست منابع کنه میگه وقتی تملیک هم که اون بحث بلعرض بود که وقتی تملیک هم میکنه باز خودش هم مالک همون چیزی که تملیک کرده، یعنی چیزی ازش کم نمیشه. خیلی اون جمله جالب بود و در واقع گزاره قشنگی بود که فضای وحدت شخصیه رو خیلی خوب میتونه نشون بده، در اینی که مال غیره مال اوست. این سبکی مثلا علامه واسع آورده چه واسه همین نگاه وحدت شخصیه، غیر متناهی بودن، چیزی از او کم نشدن، نمیگم ولی میگم به مالک چه واسه بهتر میگم، ولی همینه. و من حیث ان اعطاه لا یجب نقصا فی، از این جهت که هرچی اعطا میکنه چیزی ازش کم نمیشه، این فقط خاصیت غیر متناهی واسع، اینجوری گسترده واسع، گسترده موسع نه واسع. و من حیث اینجا رو نگاه بفرمایید، و من حیث انه هو المؤجل لعطیاته فهو مقیت. مقیت رو من تعجب کردم چطور علامه اینجوری معنا کرده. تو همین سوره نسای 585 من رو دیگه سرچ نکردم در المیزان کجایشون مقیت رو معنا کرده، ولی اونجا معنا نکرده. دعایه و کان الله علا کلش این مقیتا آیه 85 سوره نسا اصلا معنا نفرموده. اون چی که اینجا اومده یعنی وقتی خداوند سبحان وقت معین میکنه برای عطایایش، از این جهت بهش میگیم مقیت. خب مقیت از وقت نمیاد، از قوت میاد. همه هم معنا کردن مقیت را در واقع به نگهبان، به نگهدارنده بر اساس قوتی که میده، و این ذیل رازقه، یعنی یه جور رزق خاصه که در واقع قوتش رو بهش میده و موجب حفظ او میشه. کنار حفیظ مثلا بعضی آوردن مطرح کردن توجه که این فضا
بله؟
حالا این رو داشته باشید این نکته رو. این فوابا موقعیشون اینجوری مطرح میفرماد. فقط من دیدم که ابن عربی در همون کشف المعنا که عرض کردم خدمتتون صفحه 92، حالا همینجوری هم بگردید میتونید پیدا کنید، المقیت رو همونجوری معنا کرده، نگهبان و حارس اینا میگه، ولی در یه جا مقیت رو اینجوری معنا میکنه، میگه المقیت هو مقدر الاوقات والاقوات، با هم میاره. این تقریبا میشه بیانی که این توضیح اگه بخوایم بدیم میشه بیان ایشون که مثلا چون قوت به زمان خیلی در واقع گره میخوره، قوت لایموت مثلا گفته میشه، اینه که نباید همینجوری بهش بدی بهش بدی بهش بدی. این سبکی در راز خب رز میده، مثلا بر فرض مثال اون رز رو به انسان میده. در بحث قوت چه بس در نسبت بین مقیت و رازق هم گفتن که رازق عام است نسبت به قوت، حالا بیشتر این توضیح ندادم، ولی چه بس قوت به اون بحث حفظ بنیه به اینها بیشتر مثلا میخوره. در صورت یک ظاهرن یک ارتباطی بین توقیت یعنی وقت گذاری کردن و اینها با مسئله قوت وجود داره، ولی البته خب حتی اینم باشه عرض کردم معنای رئیسی که ما از خود لغت باید در بیاریم او اول باید محل توجه قرار بگیره، نه معنای لازمی که ممکنه مثلا با یکی دوتا لازم بهش توجه بشه. لذا کلمه مقیت اینجوری معنا کرده عرض کردم. حالا ابن عربی چون حالا چجوری علامه ذهنش به این سمت رفته منم واقعا دنبال نکردم آثاره، اما عرض کردم فقط هم آیه 85 سوره نساء رو دیدم، دیدم چیزیشون نفرمود اونجا، ولی حالا جای دیگه نکته ای گفته باشه من دنبال نکردم، نرسیدم که دنبال کنم. این هم یکی از اسمایه. و من حیث ان اعظم الثناء علیه هو ما یفیزه من رحمته فهو حمید. ایشون الله حمید رو خیلی حالت خاص معنا کرده، میگه از این جهت که اعظم ثناء بر خدا همون افاضه های رحمتی خداونده، این همون افاضه های رحمتی که خداوند سبحان مطرح میکنه، این بزرگترین ثنای خود اوست. از این جهت خداوند حمیده، اختصاص دادن به حمید به همه لسان ها. درسته خداوند حامد خودش هستش به جمیع السنه، لسان تکوینی، لسان تدوینی.
حمید به معنی
اینجا حمید رو، فوق حمید رو به معنی در واقع حامد، در واقع ثنا، اعظم ثناء بر او، یعنی خودش مثنیه اینجوری. و من حیث ان اعظم الثناء، اعظم ثناء بر او چیه؟ همون افاضه‌ای که داره جانب فاعلی بهش داده. حمید به معنی حامد، در واقع که این حمد کننده خودشه، ثنا کننده خودشه. تو مقید
خب گفتن چه روایت داریم که
مقدر القوت میدونم تو روایت اومده که چی، یعنی در واقع مقیت به رازقی گفته میشه که بر اساس مدت عمر بهش روزی میده. این منظوره این
سر لحظ هم نزده میشه جمع گفته که خدا عمر رو بر اساس
که بیان علامه هست یا روایته بخونید
فارسی
شو نوشتم، یعنی یک گرهی بین توقیت و با مسئله قوت خورده، این درسته. ولی من عرضم اینه که در تفسیر معنای اصلی به نظر میرسه که خود اون معنا باید گفته بشه، بله معنای لازمیشم مثلا اشراب بشه. چه بسو شما، چه بسو کسی بگه این وقتی میگه اول معجل عتی، چون عتیات البته عامه، اینجا موقیت و قوت تو فضای رزق، یعنی بعد از ایجاده، یعنی نه اصل وجود، استمرار وجود محل توجه هست. لذا عتیاتی هم نمیتونه این مشکل رو برطرف کنه. لعتیاتی بعد مثلا ایجاد، بعد اصل وجود مثلا ما چون این حرفی بزنیم. حالا اینجوری فرموده احتمالا روایت چیزی باشه که باید بهش توجه کنیم. بعد در ادامه میفرم و من حیث و انهو یجبر کل کثیرن و یتم کل من غصت فی خلقه فاو جبار. این و من حیث و من حیث و من حیث و از جهت نظم ما باید به کجا بزنیم؟ بحث قادر خالق رحمانی که ربه، از جهت نظم باید به اونجا بزنیم. و من حیث و انهو یجبر کل کثیرن، یعنی هر شکسته ای رو او در واقع شکستگی رو برطرف میکنه و تمام میکنه هر منقصتی که در خلق باشه. از این فقط بحث شکستگی نیست، مثلا یه زخمی شد اون زخم رو برطرف میکنه، یه مثلا یک مشکل روحی به وجود اومد اون رو برطرف میکنه، هر آسیبی که رسید اون رو برطرف میکنه. از این جهت بهش میگن جبار، یعنی جبران کننده شکستگی، نقص ها، عیب ها و امثال. و من حیث و انه یغوی کل مغلوب فاو نصیر. نصیر در جایی هستش که یعنی الان الله میخواد این معنا رو مطرح کنه که نس، یعنی یار، یاور در جایی هستش که یک زحمتی برای طرف شکل گرفته، یک افتادگی براش حاصل شده. از همون ابتدا نمیگن نصیر. نصیر در جایی هستش که طرف یک استغاثه‌ای کرده باشه، یک دچار یک چالشی شده باشه، یک مشکلی داره، حالا خدا تقویتش میکنه. در اونجا میگیم خدا یار او هستش، نصیر او هستش. و من حیث و انه یغوی کل مغلوب فهو نصیر. این یک نگاه. بله بله، یعنی همین، یعنی نصر که میگه، اصلا نصر در جایی هستش که در مقابل این فضا باشه، یعنی توهم مغلوبیت، مثلا خوف از این که دچار یک مشکل، یک نکته باید باشه، یا خود مغلوبیت باشه یا خوف از مغلوبیت باید باشه، که در اونجا میگیم خداوند یار شما هستش، ناصر شما هستش، نصیر شما هستش. و من حیث و انهو یلی امر مخلوقه الذی لا یقدر ولا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا فهو ولیون و مولا و وکیل کل من وجهن. از این حیث که خداوند سبحان در نظر میگیره امر مخلوقش را، بر عهده میگیرد امر مخلوقش را، مخلوقی که قدرت نداره، مالک نیستش برای خودش، هیچ نفعی را، هیچ ضرری را، هیچ نه مرگ را، نه حیات را، نه نشور را، از منظری که متولی امر مخلوق است در همه امور، از این جهت میگیم ولیه، از این جهت میگیم مولاه، از این جهت میگیم وکیله. هر کدوم یک از اینها، چون در وکیل یک نوع تعامل های خاصی بین در واقع خدا و بنده برقراره، تو ولی و اینها اون نوع تعامل خاص ملحوظ نیست. تو ولی خو از جهت این که نزدیک به او هستش میتونه به او یاری برسونه، امورش رو توجه بهش داشته باشه، نزدیک به او هستش. مولا هستش خو چون سرپرست هست و کزا هست و از این حرفا، و بحث وکیل هم خو یه ملاحظات خاص توش هست. و من حیث انه یفیز الحیات، ظاهرش اینه که و من حیث همه به همون رب برمیگرده. و من حیث انه یفیز الحیات فهو محیی، و من حیث انه یفیز الصور فهو مصور، و من حیث ان ذالک، و من حیث ان ذالک کله منه احسانان فهو بر. درست خوندم؟ از این حیث که همه اینها از او یک احسان در حق غیره، نیکوکاری در حق غیره، خداوند سبحان نیکوکاره، بره، باره.
اینجا افاظه
سوار یعنی
چی؟
افاظه سوار مثلا اگر فرض کنید که تشکیل در بله فلرهام کیفه شما، مثلا فرض کنید که به مثال شما، یا بحث به فرض کنید بحث عبارت، هر جایی که پای صورت در میانه به طور مطلق در مقابل مثلا اصل وجود، یک جور تقدیره، یک جور در واقع با خلق گره میخوره. چون اینجا میشون بحث چیز هم آورد دیگه، قادر خالق رحمان مثلا که یوسر کلان، همچون که بحث تقدیر و اندازه ها و این چیزها، صورت در مقابل در واقع اونجرا که صورت نیست مطرحش، خداوند این کار رو میکنه. فا با مصبر سوره عرضی
مثلا
بعضی
تشکر اینها سوره عرضی، از اینجا بگیرید با
سوره جوهری
همه رو،
سوره جوهری رو حالا
بله
مثالی رو میگیراره. بیشتر مصور یعنی در واقع تصویر کننده، مثل یک بچه رو در شکم مادر تصویرش میکنه، دختر میشه یا پسر میشه، یا شکلهای مختلف، تخاطیط مختلف، مثلا وجهش چجوری باشه، صورتش چجوری باشه، با یک تغییر مثلا ابرو میبینید شکلش تغییر میکنه. مصور اینجوری، مصور مثلا نقش میزنه، رسم میکنه اینجوری. نه اینجا الان فعلا اون نقطه مد معنا نیستش در واقع، یعنی صورتگری که میکنه، منتو صورتگری یعنی در واقع مثلا الان شما آسمان رو نگاه میکنید، خداوند یک تصویری در پیش روی شما ایجاد کرده، این میشه مصور. مثلا در رحم مادر یه جور تصویر میکنه، کرات رو یه جور تصویر میکنه، این سبکی منظور این هستش. بله بله، چرا محسن هم برادر میتونست باشه؟ بر رو آورده، بار رو محسن، تفاوت این دوتا که خود احسان و بر چه فاصله ای داره؟ یا با این کار میخواد بگی یک معنا رو داره، چون احسان رو آورد اونور بر رو آورد، ممکنه بگی که این دوتا معنای یکسانی داره. و من حیث ان رب بهی یظهر کل ما فی الوجود، از این جهت باز یعنی و من حیث ان رب یعنی این کار کرده که نشون بده ادامه ربه، این بحث رب رب که داشتیم. و من حیث ان رب بهی از هر و کل ما فی الوجود، همه اونچه را که در هستی هست به واسطه خدا آشکار میشه، از این جهت فهو نور ثم هو مبین، مبین ابانه میکنه، آشکار میکنه، نور هستش، مظهر غیره. اینجا نور رو نه به آشکار بودن خودش معنا فرموده باشه، به آشکار کنندگیش توجه کرده. و من حیث ان له کل شیء، از این جهت که و هو یدبره، از اون جهت که اینجا نگاه کنید همه چیز برای اوست و او داره تدبیرش میکنه، فهو ملک ذل عرش، پادشاه صاحب عرشه، پادشاه همه چیز مال اوست دیگه و او هم همه چیز تدبیر میکنه، این سبکی. یعنی خودشون پادشاه میدونن، خودشون مالک میدونن، توجه کردید؟ همه چی مال ما هست و ما تدبیرش میکنیم، یک نوع مالکیه. فهو ملک ذو العرش. و من حیث ان عنده ما عند کل شیء من غیر عکس فهو عزیز، از این منظر که در نزد او واقعیت داره، هستش و متحقق هر چه در نزد دیگران است، یعنی هر چه دیگران دارد او دارد، من غیر عکسن. از این جهت چی میشه؟ او عزیزه، یعنی عزیز بودن او، عزت او از این منظر هستش که هر چه که در نزد دیگران است او دارد، ولی اینجوری نیست که هر چه او دارد دیگران داشته باشن. این در واقع او رو عزیزش میکنه، عزت بهش میده. عزت با ملاحظه این نکته هست که هر چی که شما دارید من دارم، هیچ نیازی به شما ندارم، ولی شما به من نیازمندید. این ملاحظه. بله؟ نه، اون ملاحظه دیگریه. تو قاهریت هم در واقع قاهریت هم هست، چه بسا همین نکته قاهریت هم بیاره. ولی علامه نظرش این هستش که تو مسئله عزت بحث قهر و غلبه نخوابیده، گرچه وقتی همه چی رو داره، دیگران هم هرچی دارن او داره، یک جور قهره، یک جور غلبه است، ولی از اون منظر ما بهش نمیگیم صاحب عزته. صاحب عزت بیشتر برمیگرده به این که هر چی که دیگران دارن او داره، و اتفاقا اون چی که او داره رو به دیگران میده، دیگران محتاج به او هستن، و چیزهای او داره که دیگران ندارن، این موجب عزته. عزت در چنین فضایی فهم میشه.
حالا شروع کرد پس بحث نفوذ ناپذیری
شد، بحث جلالی و تفسیری برای کنه اون چیه؟ همینه، یعنی چون جای خلع، یعنی اینا جزء لوازم معنای عزته. عزت چون نقص نداره که در واقع نفوذ پذیر باشه و یک نوع کرنشی در مقابل دیگری بکنه، چون همه چی رو خودش داره، اتفاقا هر چی دیگران دارن او داره، اضافه دارن داره، اتفاقا اون چیزی که او داره از طریق داشتن او هستش که دیگران بهره مند میشن. این جزء لوازم معنای عزیزه. شما میخواد بگه معنای اصلی عزیز به دارایی همه ثروت های عالم برمیگرده. این معنای اصلی عزیز ازش به نظر علامه در اینجا
خود عزت
در
این وصف نفسیه
غیری،
چون اینجا
فرمودنی یه حالت غیری هم داره.
خالق رحمان من حیث که همه چیز رو دارا هست عزیزه، من حیث همونجا
رب دیگه. بله، رب از اون، رب از اون جهت که همه چیز رو دارد ولی دیگران اون چیزی که دار ندارد عزیزین در مقایسه با غیره، این سبکی اینجوری فاو عزیزون. و من حیث انه لا یحتاج الی شیء ولا الی ما عند شیء فاو غنیون. از همینه خیلی به عزیز نزدیکه، از این حیث که احتیاج به هیچ چیزی نداره و احتیاج به هیچ چیزی که در نزد ولا الی ما عند شیء، نه احتیاج به چیزی داره نه احتیاج به سرمایه های چیزی داره، یعنی احتیاج به غیر مطلقا نداره، فهو غنیان، از این جهت غنیه. و من حیث ان الرب ملک ذو العرش لیس غیره، یعنی لیس ملک ذو العرش غیر خدا. و من حیث ان الرب ملک ذو العرش و لیس ملک ذو العرش غیر خدا، اینجوری ظاهرا اینجوری باشه. فهو اگر از این منظر در نظر بگیریم که رب العالمین ملک ذو العرش است و غیر او پادشاهی که ذو العرش باشه وجود نداره، فهو احکم الحاکمین، احکم الحاکمین او هستش که حکم کننده نهایی اوست. خیر الفاصلین که جدا میافته، خیر الحاکمین. ولی خیر الفاتحین رو من خیلی متوجه نشدم این نکته رو، که مثلا همون به فاصلین برگردونیم، مثلا خیر الفاتحین، فاتح از جد ملک ذو العرش ها فتح میکنه، اینجوری فاتحین گشاینده ها. بله؟ داوری نه، ولی فتح معنی گشاینده سرزمین ها و قلمروها و امثال این ها، اینجوری مثلا بگیریم این سبکی، چون احکام ملک ذو العرش است و غیر از او ملک ذو العرشی وجود نداره و خود او غیر از این نیست، از این جهت احکم الحاکمین، یعنی حاکمترین حاکم، یعنی بالای همه قرار داره. اینجوری
فاتح معنی که هر عقدی رو باز میکنه، یعنی عقد
خصومت باشه، خصومت باشه. یا مثلا فاتح این بیشتر چون پادشاهان فاتح بودن دیگه، توجه کردید؟ از این جهت بگیریم خیر الفاتحین به این معنی که دیگه بالاتر از او گشاینده ای نیست، اینجوری. چنانچه وقتی او رو پادشاه مطلق، یعنی او پادشاه پادشاهان است، اینجوری ملک ذوالعرش یه غیر از اگه اینجوری باشه یعنی میشه احکم الحاکمین دیگه، یعنی حاکم داریم، حاکم حاکم حاکم، او احکم الحاکمین، خیر الحاکمین مثلا اینجوری، خیر الفاصلین.
بله
خود فاتح
مثلا
بله اون به تناسب آیه است، اصل فاتح یعنی گشاینده. ایشون میخواد بگه چون بعض ملک ذوالعرشه تو پادشاهان فاتح بودن به چیه این سبکی. خب
درست این ترکیبی که از کل این فرصه از آنگوانگی من حیث و فلان فاقه فلان این من حیث و فاقه یعنی لازمه دیگه.
آره فروغ خودش شده میگه، میگه تفرق من در ادامه داره، در ادامه همون بحثی که قبلا من توضیح دادم ولی خودشون توضیح میده، میگه این یک جور تفرع اسما از یک دیگره و میتونه تعامل بکنید تفرع دیگه در بیارید.
تفرع عقلیه،
آره هم به عقلی توجه داره هم به لغت توجه داره. آره یعنی به لحاظ عقلی از قدرت اینا در میاد، مثلا از رحمت اینا در میاد، یعنی ناظر به نظام تکوینه. دو تا چیز رو بادیشون عقلی که میگم موازه باشه، یعنی مثلا نگاه کنید ما مجموعه کمالاتی که از هستی شکل میگیره تا بی‌نهایت بودن معنا بشه، درسته؟ خب قطعا اینا روابطی با هم دیگه دارن دیگه، این روابط را ما وقتی کشف کردیم اسماء حقیقی که همونا هستن. حالا یک وضع دیگه هم داریم، وضع لغات هستش که یعنی یک ایشون همیشه یک جانبه در از که یک بار مثلا اصل مسئله چیه، یک بار به تکوین نگاه میکنه یک بار به لغت نگاه میکنه، منتها در اینجا قرآن و حدیث هم حاکی از تکوین و لغته. از این منظر ایشون ممکنه به آیات توجه کنه، ممکنه به روایات توجه کنه، ولی در نهایت یه بحث لفظی ما داریم تو الفاظ، یه بحث تکوینی تو الفاظ داریم. خب بس این ما الان میخوام اینا رو کشف بکنیم، یعنی نظام سیستم تفرع اصل اسماء تکوینی رو کشف بکنیم به واسطه همین لغاتی که داریم، به واسطه همین استعمال هایی که صورت گرفته.
استعمال یه چیز تکوینی هم که نگاه میکنه، تکوینی که حکیم عالم که اون معنی بیاد تو فضای خود، مثلا ما لازمش چیه؟ لازمه که قدرت میگم که چیزایی که محنوسه به ذهن خودمونه.
یعنی ما خب ما قبلا اشکال ما قبلا چیکار می‌کردیم؟ قبلا میومدیم هر صفتی رو بررسی می‌کردیم، تو مخلوقین بررسی می‌کردیم، بعد تنقیح می‌کردیم، برای خدا اثبات می‌کردیم، درسته؟ الان میگم همین کارو می‌خواد بکنه.
الان دیگه
کاری نداریم اینجا، اصلا بحث تنقیح نیست. اینجا میگیم قدرت، دیگه توضیح نمی‌دیم قدرت چیه.
همین
چجوری
از این قدرت متفرع
میکنه؟ نه این تفرع به لحاظ ذات طبیعت قدرت رو که نگاه بکنید در موضعی که میخواد اعمال قدرت بشه تبدیل میشه به مقتدر، تبدیل میشه به متکبر، کاملا هم درسته. ولی باز شما باید متکبر و مقتدر رو هم نه به شکل مقتدر و متکبری که در مخلوقین است، با پالایش باید ببرید در ذات خدا استفاده بکنید. این سبکی نیست، اون سیستم های قبلی رو ما دست نمیزنیم. ما راجع به روابط معنایی که میگیم، این روابط تکوینی اسماء و صفات، روابط معناییشون و دنیای الفاظ که برای اینا بحث شده داریم استفاده میکنیم، بحث رو مطرح میکنیم، و الا کل اینها پالایش شده باید برای خدا استفاده بشه. و من حیث و ان الرب یسمد و یرجع الیه المربوبون فی حواجهم فهو صمد. این یک معنای از صمد رو در نظر فرمودیم. مثلا عرض کردم مثلا صمد رو اگر شما یه جور دیگه معنا بکنید شاید ریشه همه اسماء دیگه باشه، ولی ایشون و من ایزو این رب یسمد و یرجع الیه المربوبون، بازم رب ها، این رب از اون جهت که مربوبون در حوایجشون بهشون به خدا رجوع میکنند و عرض حاجت به اون میکنن، از این هست میگیم صمد، چون صمد یعنی مسمودون الی، محتاجون الی، اینجوری. و صمد من حیث یطلب منه راجعون اونه و اعانتهم فهو مستعان. یعنی صمد از این جهت که مراجعین کمکش را میخواهند، اعانه‌اش را میخواهند، میشه مستعان. مستعان همون صمدی هستش که از او کمک و اون خواسته شده که مثلا کمکمون کن، مثلا اینجوری مستعان. و رب من حیث یعبد و به توجه الیه الهان، همون رب از اون جهت که مورد عبادت و پرستش قرار میگیره با توجه به سوی او، از این حیث میگیم اله، یعنی اله رو در واقع به معنی معبود گرفته، اله یعنی معبود، ربی که معبوده، ربی که معبود باشه بهش میگن اله، یعنی توش محتوای رب و اون زیر مجموعه خوابیده. بعد در ادامه ایشون اینجوری میفرمان، اینجا رو توجه کن، ثم انما مر من الاسماء غیر الثلاثه منها و اول واحد الاحد الحق، که اینو به هویت برمیگرده. حالا ثم انما مر من الاسماء، تمام اسمایی که ما گذروندیم غیر از سه تای از اینها که همون واحد و احد و حق باشه، واقعتون تحت الاسمین، همه اینا زیر دو تا اسمه، همه اسمایی که گفتیم زیر دو تا اسمه، القادر العلیم. خب حالا و هما، این نگاه کنید، قادر و علیم، و هما یعنی قادر و علیم، اذا نسبا معن الى الغیر، میگه قادر و علیم دو تا وضعیت داره، یه نسبت به خدا داره، یه نسبت به غیر خدا داره. اگر قادر علیم را نسبت به غیر خدا در نظر بگیری میشه غیوم، از دلش رب در میاد، رحمان ده، همه اینا همونجاست. یعنی قدرت و علم در مقایسه با غیر میشه غیوم. غیوم یعنی قائم به نفسه و مقیم للغیر، که برپا دارنده دیگران هستش. همه اسما از دلش در میاد، تمام اسما از دلش استخراج میشه. فهما تحت الاسم الغیوم، پس این دوتا یعنی قادر علیم، منظورت غیوم، غیوم ذاتی هست، مواظب باشیم که بعد منشأ بقیه چیزا میشه. فهما تحت الاسم الغیوم. حالا و هو تعالی بما انه علیم قدیر فی ذاته، لا یعنی نه به نسبه به غیر، یعنی اگر علم و قدرت رو به لحاظ خود خدا در نظر بگیریم، این همون حیاته. چون بحث حیات که توجه دارید دیگه، حیات این اونی که بحث علم و قدرته، مثلا آگاه بودن و فعال بودن، این دوتا توش نهفته که فعال بودن هم به قدرت برمیگرده.
وقتی که نسبت به دیگران سنجیده بشه بهشون
میگیم
غیوم، بعد
در اینها
غیوم ذاتیه.
بله، یعنی چون میخواد بگه اسم علیم و قدیر ذیلش هستش، یعنی خداوند به حسب ذاتش غیوم للغیره. توجه کردید؟ نه اون صفت اضافی محضن، این صفت حقیقی ذات اضافه است که اون غیوم اضافی محضن ذیل به حساب میاد. اینجوری که را هست یه غیوم در محله فعل داریم، یه غیوم ذاتی داریم. و هما ازا نسبا معن الالغیر کانت الغیومیه، تبدیل میشه به غیومیت. بله، یعنی کانت الغیومیت یعنی تتحققت الغیومیت، درسته؟ کانت الغیومیت منطقه چی داره؟ یعنی کانه تامه است. و هما ازا نسبا معن الالغیر کانت الغیومیت، فهما تحت الاسم الغیوم. و هو تعالی بما انه علیم قدیر فی ذاتی فهو حیان. پس بنابراین از اینجا میخواد ترکیب الحی القیوم رو در بیاره. فسیطرت الاسمین الحی القیوم واقعتن علی جمیع الاسماء الثبوتیه. پس سیطره این دوتا اسم الحی القیوم، رجون دوتا اسم گرفته، ممکن کسی بگه این یک اسم ترکیبیه، هم ملاحظه ذات هم ملاحظه غیر توش شده. حالا الحی القیوم واقعتن علی جمیع الاسماء الثبوتیه، این واقع بر تمام اسماء ثبوتیه، اسماء سلبیه رو بعدن میگه ذیل قدوسه، واقعتن علی جمیع الاسماء الثبوتیه غیر الوحده، غیر از خود وحدت، وحدت احد حق، اینا به هویت اشاره داره. قال تعالی از اینجا میخواست استفاده کنه، الله لا اله الا هو الحی القیوم. ببینید الله لا اله لا اله الا هو، این میشه وحدت. الحی القیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، هم وحدت رو داره هم حی قیوم داره، این همه اسما رو داره. اینجوریشون میخواد بگه، چون حی قیوم محیط و مسیطر بر همه اسماه، غیر از وحدت، وحدت هم در این آیه اومده الآیه. فبالتوحید فی الآیه یتم شمول حال جمیع الاسماء الثبوتیه، یعنی به حسب اینکه در آیه شریفه مسئله توحید مطرح شد، بعد از مسئله توحید همه اسماء الثبوتیه اینجا مطرح شده تحت ذیل همین الحی القیوم. بعد در ادامه میفرماد اینا ثبوتی بود، و اما سلوب و انتفاع و نواقص و الاعدام فیجمعها الاسم القدوس، اسم قدوس تمام اسماء سلبیه سلوب رو میگیره. البته اسماء سلبیه همجوری که خودشون اینجا مطرح فرمودن، قبل هم توضیح دادن، انتفاع نواقصه، انتفاع اعدامه، یعنی به این معنا اگر شما خداوند سبحان را از منظری که هیچ نقصی نداره نگاه بکنید، بهش میگه چی؟ قدوس. یعنی این تعین قدوسیت تو این فضا درک میشه. حالا سبو اینا رو بله؟ باشه، بعد فقط باید ما بتونیم برسیم. میخواید این که این جمله رو بخونم؟ و به جمع الکل. پس چی شد؟ ما شما یه جمع الکل داره؟ ببینید اون قبلی داره و هم و بله و یه جمع الکل اسم خوبه، یجمعو خوبه، یجمعو بهتره. الاسم ذوالجلال و الاکرام اینجوری. حالا و یجمعو الکل، قبلش چی داشتیم؟ قبلش داشتیم که الحی القیوم تمام اسماء ثبوتیه رو داره، بعد اسماء سلبیه هم که اسم قدوس داره. ایشون میگه و یجمعو الکل عن الاسماء الثبوتیه و سلبیه، و الجلال میخوره به سلبیه، و الجمال میخوره به ثبوتیه، و ذاتیه و الفعلیه جمیعاً، چون هم ملاحظه غیر هم ملاحظه خود ذات، همه یجمع الکل الاسم ذوالجلال و الاکرام. این اسم چی؟ ذوالجلال و الاکرام جمیع اسماء ثبوتیه و سلبیه، جلالیه، جمالیه، ذاتیه، فعلیه، همه رو پوشش میده. تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. در واقع تبارک اسم رب، البته اینجا تبارک اسم رب ذل جلال و الاکرام جنبه اکرامش رو ترجیح بیشتر داره، تبارکه داره از اینجا. تبارک اسم رب ذل جلال و الاکرام، این ذل جلال و الاکرام همه اسما رو زیر پوشش خودش قرار میده. البته
جلال سلبیش
و اکرام ثبوتی، بله اکرام ثبوتی، ولی تبارکه یه مقداری مال میبره به طرف ثبوتی ها میبره، یعنی جلال اکرام رو بیشتر چیز میگه. ولی نه، این نکته رو میخواستم بگم که یجمع الکل من حی غی حی رو چجوری میگیره؟ حی اسماء ذاتیه، حی قادر، ذل جلال و اکرام قادر از منظر خودش، مثلا این بیشتر ذل جلال و اکرام به غیر توجه داره. ذل جلال و اکرام، مگر اینکه بگیم ذل جلال که سلبیه به خود هویت ذات هم توجه داره، از این جهت اسماء ذاتی را مثل حی را هم پوشش میده، مثلا یکم سخته.
اون نمودار بالای حی نمیشه،
بالای حی نمیشه. بالای حی یعنی چجوری میشه؟
ذل جلال و اکرام ازش حی و قدوس در میاد.
خب یعنی همین دیگه، همین که اینجا فرمودن همین میشه دیگه. اینجا هم اتفاقا همین کار خواستم بکنن، اینجا هم همین کار خواستم بکنن، ولی ذل جلال و اکرام بیشتر به غیر توجه داره. خب اینجایی که مطرح فرمودن اینجوری میفرمان فهازا نوع تفرع الاسما بعضها علا بعضن، این یک نوع فهازا نوع تفرع الاسما بعضها علا بعضن و ترتب و تنزل الذی بینها، این یک نوع تفرع اسما، دستگاه تفرع اسما بعضی بر بعضی دیگر و ترتب و تنزل است که بینشون است. و ربما اینجا مهمه، و ربما امکنه که به تدبر و تأمل، بله انت و رو ما امکنه که انتجدن، چه بسا این امکان و فرصت به داده بشه وقتی تدبر و تأمل بکنی چی؟ انتجد بینها مناسبات معنویت اخرى، ممکنه بیابی بین اسما مناسبات معنوی دیگری غیر ما ذکرنا، یعنی شبکه متفاوت، که البته نباید این شبکه های متفاوت متناقض باشه. توجب تفرعات اخرى، ممکنه که موجب تفرع مثلا اینا رو، ایشون خیلی از اینا رو ذیل رب آورد، ممکنه شما بگید ذیل رب نیست، ذیل فلانه مثلا، یا به هاکذا. و هاکه فی ما مره شجره، یعنی در آن چرا که گذشت شما یه شجره بساز، درسته؟
نه نه قادر درخت هست ماشم رو دجوری میشه
هاکه یعنی خوز دیگه، درسته؟ شما
شجره
یه شجره بکش دیگه، اینا که گفتیم از چیزایی که گذروندیم دیگه، درسته؟
نه
بکش،
یعنی شجره
شو بگیر، بگیر یعنی شجره پیش روی شماست، یه شجره من درست کردم، ولی این شجره با این، یعنی منظور این نیست که اینجا یه شجره کشیده، فکر نکنم شجره کشیده باشه علامه،
از بعد ربش به این شجره نمیخوره، ولی بعدش همش میخوره.
خب همین، یعنی تفاوتای من احساس میکنم که این شجره اینجا ترسیم نشده، یعنی زه، یعنی همین رساله رو داشت مینوش همینجا، مثلا یعنی مثلا مال نسخه شما فکر کنم همینجا شجره رو آورده، درسته اینجا، ولی این گول زننده است،
یعنی از چیز بعد از المیزا با این یکیه اون شجره،
نمیدونم دنبال نکردم واقعیتش که مثلا این به چه جور ترسیم میکنه، تو اونجا هم اینقدر ترسیم نیستش که یک اینجوری شجره در بیاد. اون آدرسی که شما داده بودید توش این در نمیاد، فکر نکنم من چیز ندارم، ولی همون جه چی بود 305 اونجا نیستش، این چیز نیستش اونجا نیستش، حالا نمیدونم
علمیزا یه درخت داره مال اخلاق
یا اسما نداره، خویش این من فکر میکنم جای دیگه علامه خودش مستقلن کشیده و اینا حالا اینا بله. خب این اول از جمع خبران باش انشالله چند دقیقه بسید و السلام علیکم و رحمت الله.